ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 4 تیر ماه 1395 برابر با 24 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به رأی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا گفت که آمریکا به تصمیم مردم بریتانیا احترام می‌گذارد. آقای اوباما که از حامیان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان شرکای بی جایگزین ایالات متحده باقی خواهند ماند. او گفت که عضویت بریتانیا در ناتو سنگ بنای اساسی سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده است. در همین حال یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز شنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفتگو کند. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از بریتانیا خواستند تا مذاکرات خروجش از اتحادیه اروپا را هرچه زودتر شروع کند تا به گفته آنها از بی‌ثباتی غیر ضروری جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، 4 نفر از رؤسای نهادهای اروپایی با انتشار بیانیه از لندن خواستند تا تصمیم خروج را هرچه زودتر اجرایی کنند تا از ضررهای اقتصادی و سیاسی ناشی از دوران بلاتکلیفی جلوگیری شود. این بیانیه از سوی دونالد توسک رئیس شورای اروپا، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا و مارک روته نخست وزیر هلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد امضا شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا پس از کنارگیری او در ماه اکتبر توسط نخست وزیر بعدی انجام می‌شود. بازارهای مالی اروپا معاملات روز جمعه را در واکنش به تصمیم بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجه به پایان بردند. بعد از ظهر روز جمعه و با پایان زمان معاملات مشخص شد که برخلاف پیشبینی‌ها شاخص سهام در بازارهای مالی فرانکفورت، پاریس و روم بیش از لندن با کاهش روبرو شده است. بیشترین میزان کاهش در بازار سهام روم پایتخت ایتالیا روی داد که شاخص آن بیش از 12% کاهش یافت. شاخص سهام کک در فرانسه 8% و داکس در آلمان نیز بیش از 6% افت کردند. شاخص سهام فوتسی که بازتابی از معاملات سهام عمده در لندن است بیش از 3% کاهش یافت. در آمریکا نیز تمام شاخصهای سهام افتی در حدود 3% نشان می‌دهند. رهبران صربستان و بوسنی هرزگوین میگویند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در تصمیم آنها برای عضویت در این اتحادیه ایجاد نخواهد کرد. نخست وزیر بوسنی هرزگوین روز جمعه گفت که کشورش مصمم به عضویت در اتحادیه اروپا است، چرا که به گفته او در هیچ نقطه دیگری از دنیا مردم بهتر از اروپا زندگی نمی کنند. نخست وزیر صربستان هم گفت که این کشور مصمم است مذاکره برای عضویت در اتحادیه اروپا و اصلاحات لازم را تا سال 2019 میلادی به پایان برساند. از میان کشورهای منطقه بالکان، اسلوونی و کرواسی به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند و بقیه آنها از جمله صربستان، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، مونتنگرو و آلبانی متقاضی عضویت در آن هستند. و دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با تاکید بر حق آزادی بیان و فعالیت هنری خواستار آزادی 3 هنرمند زندانی در ایران شدند. کریم بنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق فرهنگی و دیوید کی گزارشگر ویژه در آزادی بیان در این بیانیه به صورت مشترک خواستار آزادی مهدی و حسین رجبیان و یوسف اعتمادی شدند. مهدی و حسین رجبیان 2 برادر فعال در حوزه موسیقی و فیلمسازی هستند. یوسف اعتمادی نیز نوازنده است. آنها به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. مشروح خبرها و گزارش ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا واکنش های گسترده در داخل و خارج بریتانیا داشت. نگاهی خواهیم داشت به این واکنش ها. دولت آمریکا خواستار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. اکنون واکنش‌های در آمریکا چیست؟ گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. در سریال حقوق‌های نجومی در ایران، مدیر عامل بانک رفاه کارگران عزل شد. گزارشی در این باره. گزارش از جشنواره فیلم مسکو و یک فیلم ایرانی که در اون در بخش مسابقه این جشنواره شرکت داره و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. نتایج همه پرسی روز پنجشنبه درباره خروج یا باقی ماندن بریتانیا از اتحادیه اروپا نشون داد که اکثریت رای دهندگان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. اعلام نتایج این همه پرسی واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از بریتانیا داشت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا در لندن، و نخست از او درباره واکنش احزاب مهم بریتانیا به نتایج این همه پرسی سوال کرده است. شهران تبری:
حزب محافظه‌کار اقلیتشون طرفدار خروج بودند ولی اکثریت مخالف بودند و در نتیجه بسیار ناراحت هستند، و حزب سبز، حزب لیبرال دموکرات که همه طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودند بسیار غمگین هستند. امروز روز بدی برای بریتانیا و برای اروپا است. روز بسیار بسیار دشواری هست. بعد از 40 سال بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون اومده. این بزرگترین تصمیمی هستش که بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا گرفت و آیندهش اصلا معلوم نیست. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون صحبت کرد و در واقع استعفا داد. البته گفت تا کنفرانس حزب در ماه اکتبر میمونه در پست نخست وزیری، ولی حاضر نیست که مذاکرات برای بیرون آمدن از اتحادیه اروپا رو دنبال کنه.
چرا آقای کامرون تصمیم گرفت که انجام این کار رو به نخست وزیر جدید محول کنه؟
آقای کامرون گفت که من خواهان موندن بودم و با تمام قلبم روحم سعی کردم مبارزه کنم برای موندن، و حالا که شکست خوردم این به عهده من نیست که بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رو مذاکره بکنم. اگرچه که وقتی معلوم شد که احتمالاً بریتانیا از اتحادیه اروپا میاد بیرون، 86 نفر از نماینده‌های مجلس از حزب محافظه‌کار برای نخست وزیر نامه نوشتن که ما می‌خوایم شما بمونید. از جمله کسایی که مخالف موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن این نامه رو امضا کردن که ما می‌خوایم شما بمونین و بی‌ثباتی ایجاد نشه. ولی آقای کامرون حاضر نشد، به درستی حاضر نشد، برای اینکه این به عهده کسانی هستش که خواهان بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بودند. برای اینکه اگر اون هر مذاکره‌ای بکنه، متهم خواهد شد که مذاکره به نفع اینها نبوده و اونها بهتر میتونستن مذاکره کنند و جنجال بیشتر میشد.
پس به این ترتیب باید منتظر نخست وزیر جدیدی بود که موافق خروج بریتانیا.
در ماه اکتبر شما همونطور که میدونید نخست وزیر در بریتانیا رئیس حزب برنده است. همه چیز نامعلومه. از اون طرف اسکاتلند گفته ما میخواییم جدا بشیم، برای اینکه ما بیشترین رأی رو به موندن در اروپا دادیم و نمیتونیم اینجا با انگلستان که نمیخواد در اروپا بمونه یک صدا باشیم. ایرلند شمالی همینطور. ایرلند شمالی بیشترین رأی رو به موندن در اتحادیه اروپا داده. میدونید تنها بخشی از بریتانیا است که با یک کشور اتحادیه اروپا یعنی جمهوری ایرلند مرز زمینی داره، و اونها براشون این الان موضوع رو مطرح کرده که دو مرتبه الان حزب شین فین گفته که ما میخوایم متحد چیم با جمهوری ایرلند. در نتیجه اصلا همه چیز در یک حالت تزلزل و نگران کننده هست.
خانم تبری، پیامدهای نتایج این همه پرسی برای جامعه بریتانیا چگونه خواهد بود؟
به شدت دو دسته شده، به شدت خصم شده نسبت به هم دیگه. لندن بیشترین رأی رو به موندن در اتحادیه اروپا داده. در نتیجه خیلی‌ها در لندن بسیار ناراحت هستن از این اتفاق. وقتی آقای جانسون از خونش در اومد یه عده هوش کردن. در نتیجه خیلی جامعه شکسته و نفاق زیادی در جامعه هستش. این مسئله خیلی مهمیه. بی‌ثباتی سیاسی، همه اینها بی‌ثباتی اقتصادی رو به همراه آورده. قیمت پوند به پایین ترین میزان از سال 1985 یعنی 30 سال پیش رسیده، در حالی که درست قبل از اینکه رای گیری شروع بشه سیتی لندن فکر میکرد که میمونه بریتانیا در اتحادیه اروپا، و قیمت پوند رفته بود خیلی بالا و قیمت سهام رفته بود بالا. الان همه اومده پایین.
خانم تبری، جدا از سیاستمداران که موضعشون درباره موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص بود، کدوم قشر از جامعه بریتانیا بیشتر مایل به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود؟
یک چیزی که میشه گفت اینه که شهرهای بزرگ تقریبا همه رأی به موندن دادن، اگرچه مثلا بعضیا خیلی سر به سر بوده، ولی مثلا منچستر، برمینگام، لیدز، لیورپول، اینا همه رأی به موندن دادن و شهرهای کوچکتر همه رأی به بیرون آمدن دادن. یه مقدار زیادی طرفدارای حزب کارگر، طبقه کارگر، طبقه کم درآمد رأی به بیرون آمدن داده، طبقه متوسط رأی به موندن داده. در بین اعضای حزب محافظه‌کار یا طرفداران حزب محافظه‌کار یک شکاف وجود داره. یه عده که خیلی ایدئولوژیک هستن و دست راست حزب محافظه‌کار هستن و همونها بودن که اصلا باعث شدن انقدر التهاب در درون حزب وجود آوردن که دیوید کامرون مجبور شد که بگه رفراندوم برقرار می‌کنیم. اونها همه طرفدار خروج هستن. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم در دو کلمه، این هست که یک اتحاد چپ افراطی و راست افراطی هستش در اینجا. جوان‌ترا بیشتر خواهان موندن هستن، پیرترا بیشتر خواهان بیرون اومدن هستن.
توضیحات شهران تبری در لندن رو میشنیدید و همونطور که شنیدید تصمیم اکثر مردم بریتانیا در همه پرسی روز پنجشنبه برای خروج از اتحادیه اروپا واکنش‌های زیادی داشته است. از جمله مهمترین کشورهای دوست و متحد بریتانیا که به این موضوع واکنش نشون دادند آمریکاست که خواستار ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. به واشنگتن میریم و از همکارمون نادر صدیقی در مورد واکنش رهبران ایالات متحده جویا میشیم. آقای صدیقی با درود، ابتدا چطور از واکنش باراک اوباما بگید، رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما چند ماه پیش در سفر به لندن به مردم بریتانیا شخصا توصیه کرد که در اتحادیه اروپا باقی بمونه.
بله آقای فاطمی، آقای اوباما در مناسبت‌های گوناگون بر اهمیت ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تاکید کرده بود. به هر حال نخستین واکنش رئیس جمهوری آمریکا بر آرام کردن بازارهای مالی و مراکز بورس آمریکا و جهان متمرکز بود که آشفتگی همه اونها از شنیدن خبر نتیجه همه پرسی بریتانیا بیدرنگ توسط رسانه ها منعکس شد که در گزارش های قبلی هم شما به اون اشاره کردید. تاکید دیگر آقای اوباما بر روابط ویژه آمریکا و بریتانیا بود که در بیانیه مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا اومده و در این بیانیه ضمن احترام به رأی اکثریت مردم بریتانیا به اهمیت عضویت این کشور در پیمان ناتو اشاره شده و در همون حال این نکته رو برای بریتانیایی ها و اعضای اتحادیه اروپا یادآور شده که آنها همچنان شریکان ناگزیر یکدیگر هستند و آقای اوباما اظهار امیدواری کرده که دیگر اعضای پادشاهی بریتانیا مانند اسکاتلند و ولز و ایرلند شمالی که اکثریت رای دهندگانشون به گفته خانم تبری خواهان تداوم عضویت در اتحادیه اروپا بودن بتونن به توافقی با انگلستان برسن که ضامن ثبات و امنیت و رفاه و بهروزی برای اونها و اروپاییان باشه. این نکته از بیانیه مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا بسیار با اهمیت آقای فاطمی، چرا که پس از اعلام نتایج همه پرسی سیاستمداران و دولت مردان در ایرلند و اسکاتلند به ویژه خواهان اتخاذ روشی جدا از لندن در ارتباط با اروپا هستند. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، واکنش رهبران کنگره و جامعه روزنامه‌نگار آمریکا چیه؟
رهبران کنگره هم به نوبه خودشون به روابط ویژه آمریکا و بریتانیا تاکید کرده و گفتن که نقش این کشور در امنیت و ثبات جهانی بسیار مهمه، ولی واکنش محافل روزنامه‌نگاری آمریکا نکات مهمی را به میون کشیده، از جمله اشاره به این که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور را از توافق بر سر پیمان قریب الوقوع بازرگانی و مبادلات دو بازار بزرگ آمریکا و اروپا محروم خواهد کرد. خب برای توافق مشابهی حالا نمایندگان بریتانیا باید جداگانه با آمریکا به مذاکره بنشینند. همونطور که مدتی پیش آقای اوباما هم گفته بود که ممکنه این گفتگوها در 5 سال یا 10 سال آینده نتیجه‌ای بده و ایالات متحده به رغم روابط ویژه‌ای که میگوید با بریتانیا داره با با اتحادیه اروپا خیلی سریع به توافق خواهد رسید و ممکنه که این توافق به یک سال هم نکشه. شما و شنوندگان رادیو فردا، آقای فاطمی، احتمالاً از واکنش دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا هم آگاه هستین که روز آدینه در اسکاتلند از جدایی بریتانیا از اروپا استقبال کرد و گفت که فشار اوباما برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا احتمالاً چنین نتیجه‌ای به بار آورده که شکست بخوره، چون مردم دیگه به حرفای اوباما به گفته آقای دونالد ترامپ گوش نمی‌کنن. آقای فاطمی،
متشکرم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:16 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک مقام، ببخشید، پیش از اینکه به این گزارش برسیم، به پیام های شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و با این گزارش دیگر مجله رو ادامه خواهیم داد.
این مسئله همه پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک درس بزرگی است برای کشورهایی که دموکراسی غربی رو ازش انتقاد میکنن. نخست وزیر انگلیس میگه حالا که مردم اینجوری رأی میدن، رأیشون قابل احترام، خسارت نیست، بنابراین استعفا کرد. در حالی که یه مدیر دونپایه رو شما در ایران وقتی میخواین عوضش کنین، از 100 جا زنگ میزنن و طوری چسبیده به میز که باید میز و با صندلی و اتاق رو از جا بکنین تا بتونین اون آدم رو کنار بذارین.
خروج انگلیسی ها از اتحادیه اروپا باعث خوشنودی من هست و ضعیف شدن قدرت و موقعیت اروپایی و جهانی انگلیس. انگلیس که حتی قبل از دکتر محمد مصدق هم پشتیبان روحانیون و تقویت اونها بود و تا امروز به ضرر مردم ایران از روحانیون حمایت میکرد و همه جا پشتیبانی میکرد.
آقای خامنه‌ای، فرمان روایی در ترساندن مردم نیست. اگر کاری کردید که مردم ترسیدند، شما را نمی خواهند. اگر کاری کردید که مردم از شما نترسیدند، شما را خواهند خواست.
ما همینطور که نمیذاریم اسلام افراطی تو ایران پا بگیره و میخواییم دموکراسی در ایران پا بگیره، میخواییم با آمریکا و کشورهای اروپایی رابطه داشته باشیم، همینطور هم اجازه نمیدیم اسلام افراطی در ایران پا بگیره. ما داریم راه دموکراسی رو طی میکنیم.
طرف میره دزدی میکنه، ثروتهای کلان و نمیدونم پولهای کلان جا به جا میکنه، میلیاردها دلار از ایران خارج میکنن و حضرت آقا دستور میدن که کشش ندید.
واقعا جای تأسف فراوان است. عده‌ای مثلا شاعر پشت باب تمام رسالت فرهنگی و ادبی خیش داده و برخلاف شاعران آزاده‌ای چون اخوان سالس که به همین جناب رهبر گفت ما شعرا بر حکومتی نه با حکومت، مانند فروشندگان دورگرد گرد آقا جمع شده و هر یک بار رقابت دیگری شعر میخواند. شما این همه فقر، فساد، دزدی، اختلاس، سرکوب روشنفکران، زندانهای مخوف، کودکان خیابان و کار، زنان سرپرست خانوار و زنان خودفروش از شدت فقر را نمیبینید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاس از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته است در اولین قدم رسیدگی به سریال حقوق‌های نجومی، وزیر کار مدیرعامل بانک رفاه کارگران را عزل کرده. موضوع معروف به حقوق‌های نامتعارف در برخی دستگاه دولتی در چند روز گذشته از رهبر جمهوری اسلامی ایران گرفته تا رئیس جمهور و معاونش و برخی از وزرا رو به واکنش واداشته، واکنشی که باعث شد به شکل رسمی اعلام بشه این موضوع پیگیری میشه و حقوق‌ها و مزایای اضافی برگردونده خواهد شد. آزاده اسدی و گزارشی در این باره.
کمی پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به جنجال‌ها بر سر حقوق‌های نجومی برخی از مسئولان اعلام کرد دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد، خبرگزاری‌ها از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای علی صدقی به خزانه دولت بازگردانده شده است. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که در روزهای گذشته حقوق دریافتیش افشا شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. این برکناری پس از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد که حقوق‌های بالای مدیران دولتی را هجوم به ارزش‌ها خوانده بود. موضوعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پای برخی مسئولان را به میزگردها و گفتگوهای تحلیلی باز کرده است. غلام حسین محسنی ارجعی معاون اول قوه قضاییه یکی از این مسئولان است که روز پنجشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بر عزل متخلفان و برگشت دریافتی ها تاکید کرد.
اگر قانون نیاز به اصلاح داره، اگر مقررات نیاز به اصلاح داره، در اولین فرصت ممکن صورت بگیره. کسانی که به ناحق این کار رو کردن حتما باید اون پول رو برگردونن. اگر خلاف قانون کردن به مقتضای کار خلافشون با او هم برخورد بشه.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برنامه زنده تلویزیونی در دفاع از مدیران گفت نباید سیاه نمایی شود، اما در این حال بر برگرداندن این پول ها تاکید کرد.
از برج 6-92 تا الان 68% منجر به محکومیت شده. ببین عزم دولت هم هست که مبارزه کنه با فساد. اگر کسی خلاف کرده خارج از قانون پولی گرفته شه قطعا برگشت خواهد شد و اگرم برگشت نشه قطعا قضایی میشه و اقدام میشه. وقتی هم که حکم قطعی شد ما اجازه داریم افشا کنیم و نام و هویت اون فرد را اعلام کنیم.
رئیس دولت 11 در مراسم افطار روز پنجشنبه با وزیران، معاونان و رئیسان سازمان‌های دولتی اعلام کرد اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت، اما نباید متوقع بود که فسادهای گذشته هم برای مردم تبیین نشود. فسادهای دولت قبل از همان مواردی است که برخی از مسئولان بعد از رو شدن ماجرای فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی مدام بر آن انگشت می‌گذارند. اینکه در دولت قبلی مسئله اختلاس به جایی رسید که قبح آن فرو ریخت، موضوعی که رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه هم بر آن تاکید دارد، اما میگوید فساد چیزی است که باید در تمام دولت‌های گذشته بررسی شود.
از این جنبه هر دو جناح مشکلات و ضعف‌هایی دارن. حالا جریان راست به ویژه راست افراطی در دولت آقای احمدی نژاد فسادش در اوج قرار داشت، ولی جریان اصلاح طلب و اعتدالی هم به هر حال از رانت استفاده کرده و راه حلش هم فکر نمی‌کنم به صورت موردی مثلا برکناری یکی دو نفر باشه. افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفته، شکل نوعی سوءاستفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر میکنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. در حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر میکنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد.
ماجرای حقوق‌های معروف به نجومی کار را به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی کشاند. روزی که او هم اعلام کرد صفرهای فراوان روی فیش‌های حقوقی موضوعی قدیمی‌تر از زندگی کوتاه مدت این دولت است.
هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته بوده. این با موضوع گذشته که به طور تخلف چیزهای پرداخت میشد، پنهان پرداخت میشد، تو از تفاوتش از زمین تا آسمانه. اون چی که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، پولی که برداشت نشده، پولی که دریافت نشده. این مسئله باعث شده یک فضای عمومی ناجوانمردانه شکل بگیره.
این همان نکته است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در همان مراسم افطار پنجشنبه گفته است. او پرداخت‌های نامتعارف را سنت دولت دهم خواند که به گفته او به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری نظام دور خودشان نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. شرایطی که برخورد با آن به سرعت دامان مدیرعامل بانک رفاه کارگران را گرفت. نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید باید به ریشه های تنومند این موضوع رسیدگی شود.
میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60 70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیش‌های حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آن چه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
با این حال افشای حقوق‌های بالای برخی مدیران تقدیر و تشکر محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در یک نشست خبری به دنبال داشت.
کسانی که این حقوق‌های کلان رو افشا کردن که دولت به این مسئله دستش باز بشه بپردازه، چون دولت اگر به این مسائل میپرداخت میگفتن دولت سرک کشیده توی حساب‌های شخصی، دولت وارد امور شخصی افراد شده. الحمدلله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد بکنه.
اما منتقدان این افشاگری را یک حرکت سیاسی در جهت ضربه زدن به دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می دانند.
ماجرای حقوق‌های نجومی در ایران، گزارشی بود از آزاده اسدی.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و حالا به مسکو می رویم که 38مین جشنواره فیلم مسکو در اونجا آغاز به کار کرده. گزارشی در این باره بشنوید از محمد عبدی، منتقد فیلم در مسکو.
38مین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو پنجشنبه شب افتتاح شد با فیلم کتانی ساخته سرگئی سولوویف، فیلمساز کهنه‌کار روس. جشنواره مسکو از جشنواره‌های سینمایی با سابقه است که اولین بار در سال 1953 افتتاح شد. اما طی سالهای شوروی سابق بیشتر جشنواره سیاسی بود برای تبلیغ فیلم‌های ایدئولوژیک مورد تایید شوروی. اما این سالها به شدت تغییر کرده و حالا علاوه بر این که تنوع چشمگیری از فیلم‌ها از سراسر دنیا رو داره، بلکه جشنواره با یک فیلم تند و تیز انتقادی هم آغاز شد. کتانی داستان پسری رو میگه که یک شب قبل از رفتن به سربازی با دختری آشنا میشه و این سرآغاز تغییری در زندگی او. نگاهی به زندگی نسل جوان امروز روسیه در یک فیلم به شدت ضد جنگ که سیاست‌های دولت رو هم نقد می‌کنه و تصویری نه چندان مثبت از احوال امروز جامعه با تماشاگرش قسمت می‌کنه. ترکیب غریبی از رئالیسم و سورئالیسم با انبوهی قطعات موسیقی که به مانند فیلم‌های موزیکال در میانه فیلم گنجانده شدند. امسال در بخش مسابقه یک فیلم ایرانی هم هست، دختر ساخته رضا میرکریمی، که در روزهای یک شنبه و سه شنبه با حضور کارگردان نمایش خواهد داشت. فیلم داستان مقابله دختری به نام ستاره با پدر سنتیش رو روایت میکنه. فیلمی که به دلیل موضوعش با مخالفت‌های در ایران روبرو شد، اما بالاخره مجوز نمایش گرفت و این روزها در ایران بر روی پرده سینما هاست. جز این فیلم، محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی هم هست که پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران محسوب میشه، اما نتونسته موفقیتی در جشنواره‌های جهانی یا اکران‌های جهانی داشته باشه. این فیلم یک نمایش در جشنواره مسکو در بخش غیر مسابقه‌ای نمایش‌های ویژه خواهد داشت. یک فیلمساز جوان ایرانی ساکن بریتانیا به نام اتان جهان هم در جشنواره حضور داره با فیلم زنگ در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه. در جشنواره مسکو امسال 13 فیلم در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این جشنواره تا پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت و باید دید که سینما ایران با فیلم دختر سهمی از جوایز خواهد داشت یا نه.
جشنواره فیلم مسکو، گزارش محمد عبدی منتقد فیلم را شنیدید از مسکو. در این فرصت دوستان، شماره های پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیرهای تلفنی نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره ها هست 201 201-228-7220 و شماره دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-02-21-12-21-12 20-42-02-21-12-21-12 مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزاریم از همراهی شما و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزومندیم. تندرست و شادکام باشید.